салат ба вақти Прага расо яки баъд аз зуҳр аст ва шумо барномаи хабарии радио Озодиро тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам, салом, ва дар 15 дақиқаи дигар ин мавзӯъро пешниҳод хоҳем кард. Дар Сурия як ҷангҷӯи 22 солаи тоҷик дастгир шуд. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд Абу Мусаъб тоҷики Муҳаммад Давлатализода аст. Болибастаи Тоҷик Эйро ки боз хоҳад кард ходимонро ба рухсати бемуз фиристоданд, муштариён бошанд, саргардонанд.
Як коғаза нишон дод, 1 млн чанд қапул бу мода тоҷигат пардохт кардагӣ. Иҷашмӯ мегӯяд ки ҷои билет ахарди ҳамҷо равхангӣ неста.
در روسیه سرد با دل گرم امیده اثر نکرده است. او کمک میخواهد تا مادرش را که از وی 24 سال پیش در توجیکستان روگردانده بود پیدا کنند. همچنین در برنامه امروز از کساد شدن بازار فحشو در توجیکستان میگویم، اما قبل از همه مقامات توجیکستان شخصیت یک جنگجوی توجیکی گروه تندروی دولت اسلامی را که از طرفی نیروهای کرد در سوریه دستگیر شد مشخص کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی توجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو زوده گفت ابو مصعب توجیکی حاجی محمد دولت‌علی زاده ساکن دهه توجیک‌آبادی شهر سربند ولایت ختلون است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال داشت تا از ماه اپریل سال 2015 با ایتیومی زر خریدی تحت جست و جست. نیروهای کرد در سوریه روز 9 ینور از بازداشت ابو مصعب توجیکی شهروند توجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او 7 جنگجوی دیگری دیش دستگیر شدند. وبسایت نیروهای خوددفاعی کردهای سوریه روز 9 ینور نوشت جنگجویان گروه دولت اسلامی قصد حمله به مردم آسایشته را داشتند و روزهای 6 به 8 به 7 ینور در جریان عملیات در شهر حجینی دیر از زور به دست افتادند. مقامات توجیکستان میگند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا کنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. بعد قطع پرواز شرکت توجیک ایر بخشی از کارمندانش را نیز جواب داد. مسئولین شرکت باور میکنند که با بهتر شدن وضع توجیک ایر کارمندان دوباره به فعالیت خواهند پرداخت. اما بعضی از این کارمندان شکایت میکنند که سیم و با این سوماوش خود را نگرفتند و باید اول مزد آنها را بپردازند. بر علاوه مشکلات مسافرانی که بلیت شرکت توجیک ایر را دارند حل نشده است. مولا رجب یوسفی و امیردین علیموف این موضوع را پیگیری نمودند.
هر ماه قلندر را و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. 3 ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرض دار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز با او گفتند که به رخصتی بمزد رود.
من میخواهم که همین 3 ماه اولی مور تیان اکتبر نویبر دکادر تیان ده حرکت کنم و همچی کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ینور اکثر کارمندانش را به رخصتی بمزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثری کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بمزد مهنت برآمدند. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ینور به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتا، سمرقند و دهلی پرواز انجام میداد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بمزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سومانی از شرکت تاجیک ایر چپت خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را بازپس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوش جرای میکنه، اوش جرای میکنم، دودا کرا گشتیم.
اوجه 200 300 مشو راسخود کاریسین یگون گپ خبر نیست نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بزرگ نو جوی وایشون افتیم اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گو مولا تو جگر پرداخت کردگی هیچش میگه یک جای بلیط خریده همجا را خنگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما رو به مراجعت جوان دختر جلب کنم که با کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت می کنند که نتوانستند برای آنها زندگی طبیعی دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که برای وضع زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگاری آنها را به کنج خانه پیرون سالن می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر توجیکی زمان نوزادی در تولدخانه از بهرش گذشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را پیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عایده دار هستم. تو دو نبیره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم آیله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنم. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبا 24 ساله است. او را در سن دو ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه www.ozodin.org جای داده شده است. من برنامه را ادامه میدهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلافی تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. همیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در تاجیکستان کسود شده است. همکارم عبدالله اشوروف با همیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جمعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بود و هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی می توانیم بگیم که اخلاق جمعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. ائتلاف سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان میلیسه وقتای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت‌های اخلاقی گفته می‌شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپارا هنگامی رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بنا را نیز جزا می دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شدن مشتریان ظاهرا قانون اقتصادی بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل می کند.
عبدالله، آیا امور دقیق در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومتی تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان با این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیراً پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فحشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ آیا برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران میلیسه آشکار شدن تنفروش و جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانیت کسب و موزی پیشنهاد میشود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سلشینوس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سل میگویند بالا بردن معاش سلشینوسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضعیت نخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تا جدین کسی را طبیب سلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول میکند. این طبیب میداند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سل سلامتیش را زیر سوال میبرد. خطر گرفتار شوی به سل هم وضع این نه اونقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که رفیقا چندین بارا نشستا داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگیمون را خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعا بیماری خطرناک است، برای که راههای گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتونه که به بیماری گرفتار شود و وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگامی معالجه بیماران سل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سل فوتیدند. معاش طبیب سل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته رخصتی ایلوگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سل فوتد، تا به وایر رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پر را پرداخت میگردد.
در آینده میتواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به ساحه جلب نماییم و کارمندان توجه خودشون را به این ساحه زیاد گردانند، هوسمند شوند.
مسئولان ساحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سلشناسان تاجک باری نخست بوده، این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده ها طبیب سلشناس که ترک ساحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید نوید بامدادی سوپی بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیل و خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران می‌پردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیل و نشر یک ویدیوی محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفته نمی‌توانست. حکم دادگاه روز 10 ژانویه صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیل را پس داده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیل و 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیل و که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میان اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف مینوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند، ولی خدیجه اسماعیل و به نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روز 10 ژانویه به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه‌هایشان کشتند. مولوی کرامت الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرضا قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 ژانویه گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی‌های شب توسط سلاح‌های دوربین‌دار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به مؤسسات دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 ژانویه بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروه دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپیو به منطقه در پسمنظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. آمریکا از مصر در برابر تعهداتش آید به آزادی‌های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاورمیانه تهدید می‌کند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپیو. وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی یکجایه با وزیر خارجه مصر با سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای آمریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج می‌کند، اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر می‌برد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دکبر گفتند که در 2 سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موج‌های اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر دو تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 ژانویه خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موج‌های قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می‌آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موج‌ها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موج‌های بلندسرعت رادیویی را که یک ثانیه هم دوام نمی‌کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپی بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپی قوی ترین جهان که برابر با یک میدان فوتبال است به تحقیق موج‌های نو مشغول می‌شود. محققان حدس می‌زنند طغیان موج‌های نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سخت ستاره‌های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن دو ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 ژانویه ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و با نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر باره فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریزا زاده گزارش میدهم. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخشهای از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخشهای از حکومت آمریکا پس از آنکه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند از 21 دکمبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ می گوید یا راهی من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمی گذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سناتور چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیوار من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر بار ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیش راهش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحران‌های رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا گفت بعض دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطا معامله با گروه های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 با برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت
صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ینور گفت با قرار برکنارش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسخط را بهانه بیش ندانست و گفت:
من همون نوکی گفتم همین بهانه کردن و که من شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بالا برام نه مواد مخدر یافت نه یافت، فقط نام موی سیاه کردن و
به قول رئیس بانک اسخط، کمبودی اساسی بعضی کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردان خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کاری بانک اسخط برطرف شده، فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود:
خدا شکر بگذار همه پستی ها پسی سر شد، همه نفذ کاربری کرده از بچه ها. ما میریم یک پریر کنی کنی یک تا بیابار یا کار تا ویا بار باشه اومد نمیکنه. نو خدا شکر سیستمی مو نه ما یک حکومران نبودیم، ما برای بانک اسخط سیستمی ساختگی بودیم که به ما هم کار کرد.
به قبل ناصروف، حالا او و برادرش دیگر در بانک اسخط فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسخط درباره آن که چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. بر کناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت، از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسخط بیرون انداختن ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ینور مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسخط هیچ غرضی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت:
اگر بانک چی رب ندارد، همون نشست با شما بودید، با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن، گفتن که عملیات های و پولشوی و بس رب دوده بودن، همون کم بودیشون همون کارپراتیون اپراولینی یکان چیزی شخصی، یکان شخصیتی، یکان نفر، یکان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسخط را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسخط هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانکی بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ینوار امسال شورای ناظران بانک اسخط در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسخط برادای آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسخط از 5 نفر عبارت است. بانک اسخط یک از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند، نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان به اسخط تعلق دارد. بانک اسخط سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکان اصلی آن دلاور، ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسخط در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکنی 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی، در کجا بودن خیش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روزی 9 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت
زنگ میزنم پلیس کرو اینا چه حال خلاله خب میرین بعد میرین میپرسم مقصد چی خیر رفتی چی کوکری داوده چی خوندی چی خیر برید بودو گشته چی داد چی شو چی گپ شد اومدی تو همیشه میپرسده و نکو مقصداشون که همینجا هستی اگه اونجا رفتگی نیستیده بینیم گفته
به قول همصحبتی ما ماموران میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند در حالی که به گفته او درباره چی خواندنمان در خارج بارها گفته ایم ولی هر باری که دعوت میشویم باز از نو میپرسند دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند هم صحبت ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاهی الازهر را داشت اما پس از دعوت مقامات جهتی بازگشت به وطن بلافاصله به تاجیکستان برگشت حداقل 3 هم صحبت ما از شماری جوانانی که در عربستان سعودی، پاکستان و مصر تحصیل کرده پس از دعوت مقامات به تاجیکستان برگشتند دعوت شدن به اداره های میلیسه محل زیستشان را تصدیق کردند هم صحبتان رادیوی آزادی میگویند هدف مقامات را درک میکنند و حاضرند که رفتاری کج نداشتن خود را در نزد مقامات منتظم اثبات کنند برخی از مقامداران تاجیک از آغاز امسال نسبت به افرادگرای آسیب پذیر بودن جوانانی که در خارج تحصیل غیرقانونی دینی گرفتند تاکید میکنند عبدالرحیم خالق زاده رئیس سابق کمیته دین و عین زمان رئیس کمیته عاید به ساختار دولتی و خود اداره محلی پارلمان در معروضه اخیر خیش به مقامات قدرتی کشور توصیه داده است که جوانانی را که در دانشگاه های اسلامی دولت های دیگر به اجازه تحصیل نمودند زیر نظارت فوری قرار بدهند اما حامیان حقوق میگویند سراسر زیر نظارت گرفتن جوانان تنها به دلیلی که آنها تعلیمات دینی گرفتند یک نوع دیسکریمیناسیا و یا تبعیض به شمار می رود. ندژد عطایوا حامی حقوق انسان و رهبری انجمن حقوق انسان در آسیای میانه در صحبت با رادیو آزادی این عمل مقامات تاجیک را نقص حقوقی شهروندان معنی داد کرد. عطایوا گفت
это дискриминация, потому что человек, который учился за границей, это не значит преступление.
تحت نظارت گرفتن و تفتیش دائمی جوانانی که در خارج تحصیل دینی گرفتند، تبعیض به شمار می‌رود و حقوق بنیادی کنستیتوسیونی آنها را پایمال می‌کند. چون کسی پرینسیپ اصلی برایت را بیکار نکرده است و با بازپرسی دعوت کردن آدمان تنها به دلیل تحصیل دینی نقض حقوق آنها است.
مقامات تاجیکستان سال 2010 پس از یک هشدار امام علی رحمان از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب‌های دینی خارجی از والدان دعوت کرد که بلافاصله آنها را به وطن بازگردانند. پس از دعوت رئیس جمهور مقامات بیش از 3000 جوانان تاجیک را که اساساً در مدرسه‌های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند بازگردانیدند. در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شد و تقریباً 20 مدرسه دینی ثبت نام شده بسته و تنها یک دانشکده اسلامی باقی ماند.
شرکت هواپیمایی تاجیکر به دنبال قطع پروازهایش بیشتری کارمندان خود را به رخصتی بیموز فرستاد. مسئولان تاجیکر گفتند که با سبب قطع پروازها نگه داشتن کارمندان بر ضرر شرکت است، اما کارمندان از آن ناراضی‌اند که چند ماه باز معاش نگرفتند. آنها طلب دارند اول حق کاری ماه‌های گذشته پرداخت شود و سپس به رخصتی بیموز می‌روند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. شرکت دولتی تاجیکر یکی از دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان روز 4 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را به شهرهای روسیه و کشورهای دیگر قطع کرد. عزیز خیرالله سخنگوی شرکت تاجیک ایر روز 9 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که اکثر کارمندان شرکت با شمول هوانوردان و راهبلدان به رخصتی بیموز فرستاده شدند.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر حد سرهای خود را موقتا منع کرد و بنابراین سبب اکثری کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بیموز مهنت برآمدند. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
فعلا پروازهای تاجیکر در همه خط‌سیرها باز داشته شده است. پرواز هواپیماهای شرکت به شهرهای روسیه را به شرکت سومان ایر دادند. شرکت تاجیک ایر به 13 شهر از جمله مسکو و سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سورگوت روسیه و شهرهای بیشکک، آلماتی، سمرقند و غیره پرواز انجام می‌داد. اما نه همه کارمندان شرکت از رخصتی بیموز راضی هستند. آنها میگویند روز 9 ژانویه به جای کار دعوت شدند و تقاضا شد که برای رخصتی بیموز دریزه نویسند. ارمو قلندر و یک کارمند شرکت تاجیکر گفت آنها به این طلب راهبران امضا نگذاشتند و تقاضا کردند که اول معاش چند ماهه اشون پرداخت شود.
هیچ کی یاردم نمیکند، خودم از حساب همین ایرپورت روزگار میبرم و من میخواهم که همین 3 ماهه اول مرتیان اکتبر نوامبر دکادر تیاند حرکت کنم من چی کار کنم.
تعداد کارمندان شرکت اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع منابع معتمد از روز چهارشنبه نزدیک 90% کارمندان شرکت تاجیکر به رخصتی بیموز فرستاده شدند. تنها کارمندان تاجیکر نیستند که از کار شرکت ناراضی شدند. مسافرانی که قبلا از این شرکت بلیت خریده بودند میگویند سرسونیشون پایان ندارد و کسی مبلغشون رو باز نمیگرداند. سوراب کریموف ساکن ناحیه ورزوب با 1900 سومانی از شرکت تاجیکر به سمت سن پترزبورگ بلیت خریده بود. او گفت بعد روز 19 ژانویه سفر میکرد، اما حالا نم مبلغش رو باز پس گرفته میتواند و معلوم نیست که او چگونه به روسیه پرواز میکند.
ایش اوز جروی میکنه اوش جروی میکنم دو دو کاره گاشتم اوجه 200 300 شو راسخوت کردین یگون گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
تقدیر شرکت تاجیکر هلو در دست یک کمیسیه حکومتی است که وزیر مالی اون رو بررسی میکند. رهبری کمیسیه رو نخست وزیر قاهر رسول زاده بر عهده دارد و قرار است این گروه تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت رو حل کنند. یکم صحبت رادیوی آزادی از دایره های نزدیک به شرکت که نخست نامش آشکار شود قبلا گفته بود که وضع مالی شرکت تاجیکر خیلی نگران کننده است و در نزد کمیسیه دولتی دو وریانت قرار دارد. مفلس یا بانکروت اعلان کردن شرکت هواپیمایی تاجیکر بنابر کسادی مالی و در صورت اصلاح پذیر بودن وضع تاجیکر دوباره همراه کردن آن با فرودگاه بین المللی دوشنبه. آخر سال 2018 در یک جلسه حکومتی پرزیدنت تاجیکستان از کاری تاجیکر انتقاد کرده امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. در جلسه روز 29 نوامبر خیرالله رحیموف رئیس تاجیکر حضور داشته است و به گفته دو فردی آگاه از موضوع امام علی رحمان به مسئله خرید هواپیمای بزرگ بوئینگ 767-332 دخل کرده است. به قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستن نامشان افشا شود، امام علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. رئیس جمهور از آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی خواسته است مسئله را تحقیق کنند. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی سومان ایر و تاجیکر در مجموع 10 هواپیمایی مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می‌دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حامیان حقوق میگویند نرخی خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در تاجیکستان در نتیجه سخت‌تر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. گزارش را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی شاعیم روز 10 آذر در صحبت با رادیو آزادی گفتند نرخ خدمت‌رسانی زنان تن فروش در تاجیکستان وابسته به مکان زیستشان و سن و سالشان از هم فرق می‌کند. یک نماینده این سازمان در مکاتبه از طریق فیسبوک به رادیو آزادی نوشت نرخ خدمات شهوانی در شهرها نظر به دیهات گران‌تر است. فرقی بیشتر در نرخ وابسته به سن و سال است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تن فروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30 و 35 سومانی رسیده است. حامیان حقوق میگویند این تنها حساب میانه نرخ آن تن فروشانی است که در کنار جاده ها مشتری میجویند. قیمت خدمات تن فروشان زینه بالا که بیشتر به افراد دارا خدمت میرسانند به مراتب بالاتر است. مسئولان ائتلاف سازمان های غیر حکومتی شاعیم که در قرقیزستان قرارگاه دارد، ارزان شدن خدمات کارمندان سکس را به عوض شدن مناسبت و برخورد پلیس به تن فروشان در تاجیکستان ربط میدهند. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان میلیسا در تاجیکستان وقتهای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تن فروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با تن فروشان استحاله میورزند. نماینده ائتلاف شاعیم به رادیو آزادی نوشت با کمتر شدن مشتریان قانون اقتصادی بازار، یعنی بردارد زم کن نبردارد کم کن، در اندستری سکس هم در تاجیکستان عمل کرده است و از این رو خدمات تن فروشان نیز قیمتش پایین آمد. فرنگی ساکن 29 ساله دوشنبه که به گفته خودش گاهی از روی تن فروشی پول به دست می آورد به رادیو آزادی گفت مردان حالا خیلی احتیاطکار شدند چون بسیاری از مکانهای خلوت به قول او خطرناک است. فرنگیس میگوید ممکن است اتاقهای خلوت زیر نظر میلیسا باشد و آنها به چنین خانه های اجاره آمده به نوار بگیرند و مردان را شرمسار کنند. از 2 سال به این طرف وزارت امور داخلی مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پر زور کرد. ده ها مرد و زنی تنفروش را هنگامی رابطه های شهوانی دستگیر کردند. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، آنها در سال 2018 تقریبا 6000 زنی تنفروش را ثبت نام کردند که از این شماره 32 نفرشان نابالغ بودند. مقامات کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت تاجیکستان گفتند که این آمار درست نیست. در کمیته بر رادیو آزادی گفتند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان بسیار کم است. کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان میگوید برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارد، اما در واخوری ها که با تنفروشان دایر میکنند برای هر یک آنها جای کار یا امکانات کسب آموزی پیشنهاد میشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوری اولی سبقت گروهی جامعه آسیا 2019 اید به فوتبال در امارات متحده عرب روز 9 آذر با 3 بازی آخرین نتیجه گیری شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم میکنم. دوری اولی سبقت گروهی جامعه آسیا 2019 اید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد روز 9 آذر با 3 بازی آخرین نتیجه گیری شد. نخست 2 بازی دوری اولی مسابقات در گروه F دایر گردید. منتخب ازبکستان تحت رهبری سرمربی اکتر کوپری ارگنتینی تیم عمان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری گروه F منتخب ژاپن تیم ترکمنستان را با حساب 3-2 شکست داد. سپس در بازی دومی دوری اول در گروه E تیم قطر بر منتخب لبنان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب در 5 روز جام آسیا 2019 در امارات 12 بازی دایر گردید که 10 تاش با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. در دوری اول نتیجه غیر چشم داشت شکست قهرمان فعلی آسیا منتخب استرالیا از تیم اردن با حساب 0-1 می باشد. در همین حال در گروه A هندوستان، در گروه B اردن، در گروه سی چین و کره جنوبی، در گروه دی ایران و عراق، در گروه ای عربستان سعودی و قطر، در گروه اف ژاپن و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در جام آسیا 2019 که در 4 شهر امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دبی و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه می‌یابد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات، تیم‌هایی که در گروه‌ها جای‌های 1 و 2 را می‌گیرند، اینچنین 4 تیم نشان‌دهندهش بهتری جای‌های 3 به دور 8 نهایی راه پیدا می‌کنند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. در این بازی که 9 ژانویه در شهر ارزنجان ترکیه برگزار شد، 2 گل میزبانان را بورک اوگورلو به ثمر رساند. کاملجان اقپرلر، مصطفی اکر، فرقان اوژن و بورک اوزدمیر 1 گلی زدند. 1 گل منتخب تاجیکستان را پرویز رحمتوف به هدف رساند. حسین شادیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونا، 4 بازی گذروندیم بین خود.
با گفته آقای شادیف، ضمناً بازی های دوستانه با تیم ملی ترکیه، یکی از مرحله های آمادگی دسته منتخب تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 می باشد که از 16 تا 26 اکتبر امسال دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
مهمون، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زادروزتان و ارزمند کامیابی های بیشتری شما هستیم. نخست میخواستیم بدونیم که وضع گروه احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید یا نه، لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه، چطوری که جناب عالی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم اسمبلی زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که اسمبلی زیبا رو اصلا احیا نمایم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریقی آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 اومد 100 نفر اومدن، زیادتر از وحا 40 نفر را گرفتن. من حاضر بکن 14-15 نفر دختر اومدگی. برای چی؟ سبب های حرقی، بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازت میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر می شود برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد می گیرد، بعد سنی می گیرند دختر رویا. ها بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نشدر کن. پدر مادر رویا هم بعضی همین کار رو می کنن، انا اکا خو خوه رو ها مشو خوجه ای، لیکن مهنت ما صرف می کنیم، عذاب مو میکشیم، انا بعد دلتون هم خنوب میشود که با چی در کن نباشد. این 40 نفر دختر از 40 نفر حسیم قدر کم مونده که 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر ازمون ایلون نکردیم، اگر ایلون میکردیم حالی با چقدر دختر رو میومدند، حالو از بانی و حالی چقدر دختر رو میشودن شوگردو البته، لیکن اینش هم هست که چوربینی از کفای چوره بینی می رود، ما وقت نداریم که یک عزمو اعلان کرده دختروی جمع کنیم. اینش هم هست.
یعنی ای در منتالیتی مردمی توجیک است که چندان علاقمند نیستن نزدیکانشون دختروشون در صحنه برقصن، همین است به نظرتون؟
های اگر همین خیلی باشد، برای چی از اول اجازت میتین که اینها بیایند مشق کنند و اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سونی کلون شد گفته میگیرند؟ منتالیتیت عموما مردم توجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقصه باشد راهی بد بمیرود. این بسیار هم فکری نادرست، برای اون که همه چیز وابسته از خود آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، اومن همه طرفه یک آدمی پاک باشد، اگر و هیچ گاه حجابه که کار نکند، هیچ گاه روحی بد به نمی رود. این لیکن مردم نمی فهمند. غیر از این، خیلی مردم تفکرش همین بودن، باید چکار کده می توانید؟ دختر مثلا ای وی حجابه رفت بعد از مکتب، وی رقص کدن برفت، وی یاد می گیرد رقصه، چی در کور رقص کدنش وی؟ وی بعد سونی رسفو شده می رود. این تماما نادرست. من انسابلی زیبای اولا همی خیدویم شوگردان بسیار بودن اون وقتویم، هر سال تا 1000 نفره ازمون بمی آمدن از تمام گوشه کناری ریسپوبیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جایخو می آوردند، می آوردند و می گفتن که معلمه جان ما شما با باوری داریم، من این دختر من یاد دید رقص کند، من می خواهم که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جان، پدرش از یوبون گرفته آوردم اون دختر که نزدی من. خیلی اون قدر هم نمی گویم که لیاقتش بسیار زور بود، لیکن آورده گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه، این دختری شما من پرتفته می روم خونم با آورده و این دخترم مونده رفت. باور کنید که همین یکمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است، همین قدر عجایب دخترک و بجای دخترم شد. من با 3 سال خونه من به زندگی میکر، بسیار هم همه طرفه یاری میرسوند، من با خودش هم بسیار چیزا آموخت، لیکن همین خیلی بود باوریشون بود. حوزرنگ مردم من نمیدونم چی به تو این درجه
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم
مردم توجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم، این بابسته به هر یک آدم البته بلو هم هستند آدمانی که مثلا میخواهند که دخترش رقصه شود، برای چی نی؟ لیکن بعضی ها هستند که خیال میکنند که این یک چیزی نمیشدگی، یک هنری پست یا نمیشدگی، یکی یکون جمع آمدشون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمندو نمیگذارن. دخترو تو همین درجه همه دخترو دخترای ناز بودن، پوک بودن که همه شوهر ببر اومد. وزی چقدر همش قریب که بی بی شدگی همون دخترای اولا ما گفتیم من
و من میتونم یک همسینفی من گلنوره محمدی و در همون گروهی اولی زیبار میرفتید و خیلی مشهور بود.
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبا امینزاده ولایت سوخت که من در اونجا در خوجند کشاده بودم همونجا با کار میکند، چقدر شاگردو که تی کار میکند هنرش، یعنی که با اونها نشان میدهد یاد میدهد. برای همین من گفتنم در کار که همه چیز وابسته از خود دختران، اگر دختران گفتن که توزو پاک باشند، دلشون پاک باشد، روحی بد به نمیرد، هیچ وقت روحی بد به نمیرد. من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر، هنری رقصگی یا ارتیستگی و نی هنرمند بودن، این خودش یکی مشکی به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کده می تواند، نه همه موسیقی رو درک کرده می تواند، نه همه سرود خونده می تواند، اینا فهمیدن در کار. لیکن افسوس که من خیلی پرابلم های می شود.
شما هنرمند خلقی اتحاد شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که به این عنوان سازوار شده بودید. ولی حالا مشاهده میکنیم که هنرمندوی تاجیک در مجموع و خصوصا هنری رقاصه ها یک سطحی پایان تر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادیم. به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت. من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم، چونکه من خودم از سال 58 به مسکو رفته، در مسکو در آموزشگاه خوریوگرافی شهر مسکو که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقصهای ملی شرقی، ازبکی، تاجیکی و غیره گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهر تاشکند ازبکستان. در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اونکه در تاجیکستان نبود این خیلی آموزشگاه، نبود این خیلی معلمه های زور، معلمان استادان زور. خیلی همین قدر هم در مسکو خونده در ازبکستان خونده، هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا به مسکو رود یا به تاشکند رود خوند. اون وقت ها ما میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا های یادتون باشد دوره سویتی همی خیلی بود اتحاد شوروی، از همه ریسپوبلیکا های اینترنت ما و همه آموزشگاه ما و میخوندن، از تاجیکستان، از مالداوی، از و حتی از انگلیه، از اندونزی هم بود دخترون که چه خیلی اهمیتی ناز میدادن به این چیز. بعد سنی پیدا شد در خودی ما آموزشگاه، لیکن فکر میکنم اینها تا همین درجه خی رقصه های زور تیار کرده نمیتوانند حالا، لیکن در آینده بهتر میشود خدا خواهد. اگر انا بسیار میخواستم که ما یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها هر باری وقتی که دختر نمیرسد از کوچه، از مکتب، دیگر دخترانی مثلا این ناموختگی رقصه از کوچولی، یعنی خود دخترای آورده یاد داده بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بیو، همین حقیقتا به یک آموزشگاه می مکتب زور باشد که از همونجا خود همون مکتب تیار کند برای انسامبل ها رقصه های، یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعت رقص رو بلند برداشته توانم. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا خود زنده هستم، تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم، خلقم به میخوام که خدمت کنم، صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام، صنعت رقصیه میتوانم هم چونکه تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده استوده در همونجا کادر خو رو به وایه رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنن که برایشان حتی لباسی که با آن به صحنه برایم نمیرسد، کافی نیست. آیا رقصه های گروهی زیبا، گروهی احیا شده زیبا همین مشکل دارن یا نه، یا همه لباس رقصی کافی است؟
این مشکل چخیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود، هر یک رقصی که من ایجاد میکردم الوهیده لباس خودش رو داشت، لباسی که مثلا چکچکی بارومبه بود و دیگر رقص های هیچ گاه نمی پیشیدن. لیکن حوزه این خیلی نی مبلغ نمی رسد به فکرم، برای همین نمی شود دخت لباس. رقص بسیار طلب می کنن، رقصی نو، رقصی نو، هر یک چیز به رقصی نو تی. لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصی نو بپوشون دیگر لباس.
مهما خیلی تشکر برای صحبت، براتون در فعالیت من بعدی شما موفقیت ها ارزمند هستین، همیشه کامیاب باشید.
تشکر، سلامت باشید.
با تشکر از زیبا امینزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی رو به پایان میبریم و یکایی که شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
سر بی نازی محل می رازی ای سنم، دلم رو بردی بازی با بازی ای سنم، سر بی نازی محل می رازی ای سنم، ای سنم.
ساعت به وقت پراگ است و یکی بعد از ظهر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شالگو خواجه هستم، سلام، و در 15 دقیقه دیگر این موضوع را پیشنهاد خواهیم کرد. در سوریه یک جنگجوی 22 ساله توجیک دستگیر شد. مقامات توجیکستان میگویند ابو مصعب توجیکی محمد دولت علی زاده است. گل بسته توجیک ایرو که باز خواهد کرد، خودمان را با رخصتی بموز فرستادند، مشتریان باشند، سرگردانند.
یک کاغذ نشون داد، یک میلیون و چند قبل گفت ما در توجیکای پرداخت کردگیم. اینجا شما میگه اگه جای بلیت خریدی همجا را خواهدیم نیست.
حیاتی در روسیه سرد با دل گرم امیده اثر نکرده است. او کمک میخواهد تا مادرش را که از وی 24 سال پیش در توجیکستان رو گردانده بود پیدا کنند. چنین در برنامه امروز از کساد شدن بزرگ فاشو در توجیکستان میگویم، اما قبل از همه مقامات توجیکستان شخصیت یک جنگجوی توجیکی گروه تندروی دولت اسلامی رو که از طرفی نیروهای کرد در سوریه دستگیر شد مشخص کردند. یک منبع در نیروهای انتظامی توجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو زودی گفت ابو مصعب توجیکی حاجی محمد دولت علی زاده ساکن دهه توجیک‌آبادی شهر سربندی ولایت ختلون است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال داشت. از ماه اپریل سال 2015 با اتهام زر خریدی تحت جستجوست. نیروهای کرد در سوریه روز 9 ینور از بازداشت ابو مصعب توجیکی شهروند توجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او هفت جنگجوی دیگری دیش دستگیر شدند. وبسایت نیروهای خوددفاعی کردهای سوریه روز 9 ینور نوشت جنگجویان گروه دولت اسلامی قصد حمله به مردم آسایشته را داشتند و روزهای 6 به 8 به 7 ینور در جریان عملیات در شهر حجینی دیر از زور به دست افتادند. مقامات توجیکستان میگند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا کنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. بعد قطع پرواز شرکت توجیک ایر بخشی از کارمندانش را نیز جواب داد. مسئولین شرکت باور میکنند که با بهتر شدن وضع توجیک ایر کارمندان دوباره به فعالیت خواهند پرداخت. اما بعضی از این کارمندان شکایت میکنند که سه ماه به این سو معاش خود را نگرفتند و باید اول مزد آنها را بپردازند. بر علاوه مشکلات مسافرانی که بلیت شرکت توجیک ایر را دارند حل نشده است. مولا رجب یوسفی و امریدین علیموف این موضوع را پیگیری نمودند.
هر ماه قلندر و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. سه ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرضدار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز با او گفتند که به رخصتی بیمزد رود.
من میخواهم که همین سه ماه اولی مر تیاند اکتبر نویبر دکادر تیاند حرکت کنم من همینجی کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ینور اکثر کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بی‌مزد مهنت برآمدند. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ینور به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتی، سمرقند و دهلی پرواز انجام می‌داد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تو هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصت بیمز فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سامانی از شرکت تاجیک ایر چپت خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را بازپس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم، دودا کرده گشتیم. اوش 200 300 شو را از خود کردیم، یکون گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بزرگ نو جوی وایشون افتیم، اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت ما در تاجیکای پرداخت کردیم. ایجاش میگه یک جای بلیط خریده اونجا را خنگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما را به مراجعات جوان دختر جلب کنم که به کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت می کنند که نتوانستند برای آنها زندگی طبیعی دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که بر عوض زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگاری آنها را به کنج خانه پیرانسالون می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر تاجیکی زمان نوزادی در تالتخانه از بهرش گذاشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عایده‌دار هستم. تو دو نبره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبا 24 ساله است. او را در سن 2 ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تالتخانه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه سی دبلو نقطه ازودین نقطه ارگ جای داده شده است. من برنامه را ادامه می دهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلاف تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. همیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در تاجیکستان کسود شده است. همکارم عبدالله اشوروف با همیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جامعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بوده هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی می توانیم بگیم که اخلاق جامعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا. متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. ائتلافی سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30-35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان ملی سه وقت اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپا را هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بنا را نیز جزا می دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شده مشتریان ظاهرا قانون اقتصاد بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل میکند.
عبدالله، آیا امور دقیق در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومت تاجیکستان با این امور راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان با این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیراً پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فحشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران ملیسا آشکار شدن تنفروش و جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سلشینوس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سل میگویند بالا بردن معاش سلشینوسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع ناخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تاجدین کسیرو طبیب سلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول میکند. این طبیب میداند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سل سلامتیش را زیر سوال میبرد. خطر گرفتار شوی به سل هم وضع نه آنقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که هم رفیقا چندین بارا نشستا داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگی مون خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعاً بیماری خطرناک است، برای که راههای گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتونه که به این بیماری گرفتار شود وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در سه سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سیل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سیل فوتیدند. معاش طبیب سیل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سیلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته رخصتی ایلووگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سیل فوتد، تا به وایر رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پر را پرداخت میگردد.
در آینده میتواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به صحت جلب نماییم و کارمندان توجه خودشون رو به این صحت زیاد گردانند، هوسمند شوند.
مسئولان صحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سیلشناسان تاجک باری نخست بوده، این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده ها طبیب سیلشناس که ترک صحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبو نشوید. فراموش نکنید نوید بامدادی سوپی بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیل و خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران می‌پردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیل و نشر یک ویدیو محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفته نمی‌توانست. حکم دادگاه روز 10 ژانویه صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیل را پس زده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیل و 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیل و که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد، درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میانی اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف مینوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند، ولی خدیجه اسماعیل و بن نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روز 10 ژانویه به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه‌هایشان کشتند. مولوی کرامت‌الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرزاق قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 ژانویه گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح‌های دوربین‌دار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به موسسه‌های دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 ژانویه بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروه دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپئو به منطقه در پس منظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد از گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. آمریکا از مصر در برابر تعهداتش آید به آزادی‌های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاورمیانه تهدید می‌کند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپئو. وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی یکجایه با وزیر خارجه مصر به سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای آمریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج میکند، اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر میبرد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد، افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنابر اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دسامبر گفتند که در 2 سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موج‌های اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر دو تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 انور خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موج‌های قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می‌آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موج‌ها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موج‌های بلندسرعت رادیویی را که یک ثانیه هم دوام نمی‌کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپ بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپ قوی ترین جهان که برابر به یک میدان فوتبال است به تحقیق موج‌های نو مشغول می شود. محققان حدس می زنند طغیان موج‌های نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سختی ستاره‌های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن دو ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 انور ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و به نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر باره فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ در توییتری خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخش های از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخش های از حکومت آمریکا پس از آنکه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند، از 21 دسامبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهور آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ میگوید یا راه من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمیگذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سناتور چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیواری من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر باره ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیشروهاش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحران‌های رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا، گفت بعضی دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطا معامله با گروه‌های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 با برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ینور گفت با قرار برکناریش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسخطا را بهانه بیش ندانست و گفت
من همون نامه‌ای گفتم همین بهانه کردن و که من سر شده شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بالا برام نه مواد مخدر یافت نه یافت، فقط نام مویسی ها کردن و
به قول رئیس بانک اسخطا کمبودی اساسی بعضی کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردان خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کار بانک اسخطا برطرف شده، فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود
خدا شکر گفتن همه پستی ها پسی سر شد، همه از نفس کاربری کرده از بچه ها. ما میریم یک پریکر میکنه یک تا بیابار یا کارتا و یا بار باشه اومده و میکنه. خدا شکر سیستمی ما نه. ما یک حکمران نبودیم و برای بانکی اسخطا سیستمی ساختگی بودیم که بیمای هم کار کرد.
به قبل ناصروف، حالا او و برادرش دیگر در بانک اسخطا فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسخطا در باره آنکه چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. برکناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت. از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسخطا بیرون انداختن ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ینور مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسخطا هیچ غرضی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت
بانک چی ربط ندارد، همون نشست با شما بودید با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن گفتن که عملیات های و پولشویی وابسته ربط داده بودن همون کم بودیشون همون کارپراتیون اپراولینی یگان چیزی شخصی یگان شخصیتی یگان نفر یگان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسخطا را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسخطا هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانک بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ینوری امسال شورای ناظران بانک اسخطا در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسخطا برادای آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسخطا از 5 نفر عبارت است. بانک اسخطا یکی از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند، نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان به اسخطا تعلق دارد. بانک اسخط از سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکانی اصلی آن دلاور، ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسخط در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکنی 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی در کجا بودن خیش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روزی 9 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت
زنگ میزنم پلیس که رو اینا چه حال خیلی خوب میرین با میرین میپرسم مقصد چی خیلی رفتی چی کو کاری داوده چی خوندی چی خیلی بری بودو گشته چی داد چی خیلی شو چی گپ شد اومدی تو همشه میپرسده در بو نکو مقصد داشتون که همینجا هستی اگر جو رفت اگه نیستیده بینیم گفته
به قول همصحبتی ما ماموران میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند، در حالی که به گفته او درباره چی خواندنمون در خارج بارها گفته ایم، ولی هر باری که دعوت میشویم باز از نو میپرسند. دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند. همصحبت ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاه الازهر را داشت، اما پس